رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو صدای انقلاب. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگر هم در خدمت شما عزیزان هستم. در ابتدا لازم هست که شهادت شهید اسماعیل هنیه رو خدمت شما تسلیت عرض بکنم. با توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت تحلیل ابعاد و زوایای راهبردی این حادثه تروریستی، لازم هست نگاهی به این ماجرا داشته باشیم. ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه در تهران نقطه عطفی در جنگ ترکیبی رژیم صهیونیستی علیه ایران و جبهه مقاومت محسوب میشه، چرا که این حادثه در شب تحلیف دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید کشورمون رخ داد و طبیعتاً اون رو نمیشه یک حادثه تروریستی تصادفی در نظر گرفت و در واقع این حادثه تروریستی در راستای اهداف استراتژیک دشمن صهیونیستی علیه مقاومت و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. همگونه که بررسی مواضع اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی غربی و صهیونیستی نشون میده، یکی از مهمترین اهداف این اقدام تروریستی درگیر کردن دولت جدید کشورمون با چالش‌های سیاسی و امنیتی از پیش طراحی شده بود تا توانایی و تمرکز دولت جدید در رسیدگی به مسائل دارای اولویت سیاسی و اقتصادی مختل بشه و عملا دولت ناتوان از تحقق وعده‌های خودش باشه. از این رو این ترور داری ابعاد گسترده و پیچیده‌ای هستش که بایستی با واکنش هوشمندانه و مبتنی بر ظرفیت‌های گوناگون جبهه مقاومت با اون روبرو شد. علاوه بر این، در تحلیل این واقعه تروریستی ابتدا باید به زمانبندی اون توجه بکنیم. اجرای این عملیات در شب تحلیف رئیس جمهور جدید به رژیم صهیونیستی این امکان رو میداد که از تشویش امنیتی و سیاسی احتمالی در کشورمون بهره برداری بکنه. با این حال واکنش هوشمندانه کشورمون به این رخداد از جمله انتشار پیام‌های سنجیده و حکیمانه رهبر معظم انقلاب و همچنین دکتر مسعود پزشکیان نشون داد که این انتظار بیهوده بوده و حاکمیت کشورمون به شکل هوشمندانه مانع از بروز تشویش امنیتی و واکنش شتاب‌زده سیاسی به این جنایت میشه. با این وجود نباید از نظر دور داشت که هدف اصلی این اقدام تروریستی مشغول کردن رئیس جمهور جدید و دولت او با پیامدهای این ترور و در نتیجه ممانعت از تمرکز دولت جدید بر مسائل حیاتی کشور، خصوصا مسائل مرتبط با عرصه اقتصاد بود. این هم به استمرار چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و در نهایت طرح برچسب ناکارآمدی و دولت منجر می‌شد و زمینه شکل‌گیری نارضایتی عمومی رو در کشور فراهم می‌کرد. بر کسی پوشیده نیست که صهیونیست‌ها و همپیمانان پیدا و پنهان اونها مصمم به ممانعت از موفقیت دولت جدید کشورمون هستن و تحمیل هر گونه عقب ماندگی و شکست در پیشبرد وعده‌های دولت جدید رو برای خودشون دستاورد ارزشمندی در نظر می‌گیرن. علاوه بر این قمار جدید اسرائیل ریشه در شکست های سنگین اونها در غزه هم داره. کابینه امنیتی رژیم که درگیر جنگ طولانی و فرسایشی است، تلاش میکنه با وارد کردن مستقیم کشورمون به این جنگ و استفاده از تریبون های جهانی برای جلب توجه و حمایت های اروپایی و آمریکایی به انزوای سیاسی این رژیم در جریان حوادث پسا 7 اکتبر پایان بده. دقت کنیم که صهیونیست‌ها میدونن که جمهوری اسلامی ایران نمیتونه یک حمله تروریستی، اون هم به یک مقام خارجی، رو در خاک خودش بدون پاسخ بگذاره، چرا که این اقدام هم تعرض به حاکمیت اون هست و خدشه به امنیت کشورش محسوب میشه و همچنین بر اساس قواعد بین‌المللی این اجازه رو داره که یک پاسخ متناسبی رو به عامل این جنایت ارائه بکنه. از این رو به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه که کشورمون رو به سمت اتخاذ یک موضع قابل پیشبینی حرکت بده. لذا باید در مواجهه با این توطئه به شکل هوشمندانه عمل کرد و با تدبیر از ظرفیت‌های هوشمند و ترکیبی کشور برای خنثی‌سازی این توطئه و پاسخ به تهدیدآفرینی دشمن صهیونیستی استفاده کرد. در ادامه لازم هست که به ابعاد بین‌المللی این حاضری تروریستی و ارتباطش با انتخابات آمریکا هم اشاره بکنیم، چرا که این ترور بی ارتباط با سرنوشت کاخ سفید نیست و همین امروز موضوع ترور شهید هنیه در تهران به یکی از روندهای تأثیرگذار بر انتخابات ایالات متحده آمریکا تبدیل شده. لذا در صورت در گرفتن هر گونه تنش در منطقه خاورمیانه، اگر هر یک از کاندیداها موضعی موافق و همراه با رژیم صهیونیستی در مواجهه با مقاومت اتخاذ نکنند، طبیعتاً احتمال کسب موفقیت رو در انتخابات ریاست جمهوری نخواهند داشت. پس میشه نتیجه گرفت که اولین آیدی رژیم صهیونیستی از این ماجرا و این حادثه تروریستی افزایش یکپارچگی سیاسی در واشنگتن در حمایت از سیاست‌های جنگ طلبانه نتانیاهو خواهد بود. این سناریو برای نتانیاهو وضعیت برد رو ایجاد میکنه، چرا که سیاست داخلی آمریکا رو با داینامیک های منطقه پیوند میزنه و تداوم حمایت داخلی و بین المللی رو از نتانیاهو و دولتش تضمین میکنه. با توجه به اون چی که بهش پرداختیم، ترور هنیه رو میشه یک مانور استراتژیک از سوی بنیامین نتانیاهو در نظر گرفت که به واسطه اون داره تلاش میکنه حمایت‌های داخلی و بین‌المللی رو از خودش افزایش بده و به واسطه این حمایت‌ها بتونه از وضعیت شکننده فعلیش خارج بشه. این اقدام سیاستمداران آمریکایی مانند هریس رو تحت فشار قرار میده تا با منافع او و حزب جنایتکارش یعنی حزب لیکود همراستا بشن و مواضع جنگ طلبانه رژیم صهیونیستی رو تقویت بکنن. این مسئله به خوبی پیوند بین یک حادثه امنیتی منطقه‌ای و سیاست داخلی ایالات متحده رو به عنوان یک نمونه ای از جنگ ترکیبی نشون میده. دقت بکنیم که در جنگ ترکیبی اقدامات به شکلی طراحی میشن که بتونن به شکل همزمان بر چندین جبهه تاثیرگذار باشن. از این رو دولت جدید به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در نخستین روزهای خدمت خودش با وظیفه دشوار تدوین پاسخی مناسب در مقابل صهیونیست‌ها که هم متناسب باشه و هم مؤثر روبرو هستش و طبیعتاً در این زمینه دولت نیازمند بهره برداری از ظرفیت‌های میدان و قدرت ترکیبی اون هستش. علاوه بر این دولت باید تمام همت خودش رو جمع بکنه و هرچه سریعتر کابینه خودش رو به مجلس معرفی بکنه، چرا که با توجه به شرایط ملتهب منطقه دولت تنها در شرایطی میتونه نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه که ساختار شکل گرفته باشه و هیئت وزیرانش با قدرت مسئولیت رو بر عهده گرفته باشه. قد بکنیم که رهبر معظم انقلاب در پیام خود در رابطه با شهادت اسماعیل هنیه فرمودن که پاسخ ایران این جنایت قطعی است، اما پرواضحه که این پاسخ صرفاً دیپلماتیک نخواهد بود و از ظرفیت‌های ترکیبی هم به شکل هوشمندانه استفاده خواهد شد، چرا که پاسخ صرفاً دیپلماتیک اون هم به جنایتی همچون حادثه تروریستی اخیر ممکنه که موقعیت بازدارندگی کشورمون رو تضعیف بکنه. لذا استراتژی کشور ما در پاسخ به این جنایت باید دقیق و ترکیبی از عناصر نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک باشه. این رویکرد میتونه شامل اجرای عملیات‌های هدفمند علیه منافع و منابع ارزشمند دشمن همراه با کمپین‌های رسانی و دیپلماتیک قوی برای برجسته‌سازی جنایت رژیم و منزوی کردن اون در سطح بین‌المللی باشه. علاوه بر این، تقویت تدابیر امنیتی داخلی هم برای جلوگیری از نقص‌های امنیتی مشابه و نمایش انعطاف پذیری در برابر تهدیدات خارجی اهمیت ویژه‌ای داره. دقت کنیم که تقویت پیوند بین دیپلماسی و میدان و افزایش سرمایه‌گذاری دولت در عرصه افزایش توانمندی ملی در عرصه جنگ نامتقارن به کشورمون کمک خواهد کرد که واکنش‌های مناسب‌تر و مؤثرتری نسبت به تهدیدات دشمن داشته باشه و بدون وارد شدن به درگیری های پرهزینه و کم اثر بتونه منافع ملی کشورمون رو تامین بکنه. این نکته رو هم فراموش نکنیم که در تمام کشورهای جهان دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مسئول پیشبینی و خونساسازی تهدیدات دشمن هستند. در ایران ما هم تقویت هماهنگی بین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و استفاده از فناوری و پیشرفت نظارتی میتونه منجر به تقویت خط دفاعی کشورمون در برابر تکنیک‌های جنگ ترکیبی دشمن بشه. همزمان ابعاد مختلف ترور شهید اسماعیل هنیه باید به طور ویژه مورد بررسی قرار بگیره، چرا که این ترور یادآور پیچیدگی‌های جنگ ترکیبی در عصر جدید هست و از این جهت باید به شکل ویژه مورد مطالعه قرار بگیره. در پایان باید بر این نکته تاکید بکنیم که ترور شهید اسماعیل هنیه یه تلاش حساب شده از سوی دشمنی که هست که هدفش تضعیف ایران و تغییر دینامیک‌های منطقه‌ای به نفع امیال اشغالگرانشه. لذا نوع و کیفیت واکنش کشورمون به این حادثه یک آزمون حیاتی برای نظام و دولت چهاردهم محسوب میشه و دولت باید با بسیج ظرفیت‌های کشور و تحت هدایت‌های داهیانه رهبری با اتخاذ رویکرد چند وجهی که آمادگی نظامی رو با دیپلماسی هوشمند ترکیب می‌کنه به مقابله با دشمن برخیزه و توانایی کشورمون رو برای پاسخ به تهدیدات و در این حال حفظ ثبات داخلی به نمایش بگذاره.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا